بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين در 139 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 70 از این کتاب، بابی با عنوان فضل الاختلاط بالناس، فضیلت اختلاط با مردم، یعنی به صورت اجتماعی زندگی کردن و همراه با آنها بودن و حضور جمعهم و حاضر شدن با آنها در نمازهای جمعه و جماعاتهم و نمازهای جماعتی که در مسجد برپا میشه، نمازهای پنجگانه و مشاهد الخیر و آن جاها و مجالسی که از آن به عنوان مشاهد خیر یاد میشه، جاهای خوب، جلسات خوب، گرد همایی هایی که در آن عمل صالح صورت میگیره و مجالس ذکر معهم و همراهی با آنها در مجلس های ذکر، مجلس هایی که در آن یاد الله میشود، از دین سخن گفته میشود و عیادت مریض رحم و رفتن به عیادت مریض، تمام اینها در زندگی اجتماعی رخ می‌دهد و حضور جنائزهم و همچنین اگر کسی از آنها فوت کرد در جنازه آنها شرکت کردن، یعنی تشییع جنازه و مراسم دفن و خواندن نماز بر آنها و مواسات محتاجهم و رسیدگی به انسانهای محتاج و نیازمند و ارشاد جاهلهم و راهنمایی کردن انسان جاهل، کسی که به نوعی و گونه‌ای جهالت دارد و ممکن است که مسائلی را نداند و متوجه آن نباشد و غیر ذلک من مصالحهم، و دیگر مصلحت‌هایی که در زندگی اجتماعی و در زندگی کردن در کنار همدیگر به وجود می آید. تمام اینها فرمود لمن قدر على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، تمام این فضیلت ها برای کسی است که بتواند امر به معروف را انجام بدهد، توانایی اینو داشته باشد. چون مسئله امر به معروف و یا اینکه نهی از منکر مقوله است که ممکن است در حیطه قدرت هر کس نباشد، به دلایلی. ممکنه آن کسی که شما میخوای به اون نصیحت بکنی و بگی که این کار درست نیست، این کار را انجام نده، از شما از لحاظ اجتماعی بالاتر باشه و حرف شما رو گوش نکنه، یا شما از طرف او مورد ضرر قرار بگیری. به همین منظور رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث آمده که من را منکرا فلیغیره بیده، هر کسی منکری را دید در گام اول اینه که با دستش اونو تغییر بده. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ، اگر نتونست با زبانش اونو تغییر بده. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، و اگر نتوانست با قلبش اون منکر را رد بکند و نپذیرد، یعنی حداقل برای خودش اونو به عنوان یک معروف نپذیرد. پس هر کس توانایی و قدرت اینو نداره که امر به معروف و نهی از منکر رو انجام بده، و اگر کسی از این قدرت برخوردار نبود و ترس این داشت که جامعه دچار فساد شده و اگر خودش در بین آنها باقی بماند خودش هم خراب میشه و دین خودش رو از دست میده، دیگه اینجا گوشه‌گیری و زندگی تنهایی در بیابانی، در دره‌ای، سر قله‌ای ارزشش بیشتر است از این که انسان بخواهد با کسانی همنشین باشد و یک جا باشد که ترس از نزول عذاب الهی بر آنها وجود دارد به دلیل گناهانی که در پیش می‌گیرند. به همین منظور امام نووی فرمود لمن قدر على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الايذاء، و همچنین بتونه خودش رو از اذیت کردن دیگران باز دارد، چون گاهی اوقات ممکنه انسان مشکل از خودش باشه. انسانی که میدونه خودشو میشناسه که اگر در کنار دیگری باشه اذیت میکنه، نمیتونه این کارو انجام نده. خب چنین انسانی برای اینکه خودش رو یا مردم رو از شر خودش در امان نگه داره، خودش بره کنار، زمینه آزار و اذیت دیگران رو فراهم نکنه. و صبر علی الاذى، و برعکسش هم همچنین، اگر دیگران باعث آزار و اذیت باشند، قدرت صبر کردن بر اذیت دیگران را داشته باشی. اگر این حالت ها وجود داره، میتونی با بدی های مردم کنار بیای و میتونی مردم را از بدی های خودت نگهداری، در این صورت زندگی اجتماعی خیلی بهتره تا زندگی فردی. خیلی از مصالح انسان در زندگی اجتماعی به وجود میاد و برآورده میشه. انسان نمیتونه به تنهایی تمام کارهای خودش رو انجام بده. همه نانوا نیستن، همه بنا نیستن، همه نقاش نیستن، همه خیاط نیستن، و انسان به این مسائل نیاز داره در زندگی. و زمانی این نیازها برطرف میشه که انسان با دیگران زندگی کنه. ولی همینطور که گفتم، این مسئله فاکتورهایی داره که اگر انسان قادر به پرداخت آن فاکتورها باشه، خب با مردم زندگی میکنه و با آنها اختلاط میکنه و آنها رفت آمد میکنه، و اگر توانایی این مسائل رو نداره، خودشو کنار میگیره. در پایان سخنان خود امام نووی فرمود که اعلم ان الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار. بدان که اختلاط با مردم به شکلی که گفتم، به این شکل، این رأی مختار در نزد اهل علم است. الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم، و این راه و روشی بوده که رسول الله صلی الله علیه وسلم و دیگر پیامبران اون را انجام دادند. هم پیامبر، هر پیامبری که مبعوث می شده از طرف قومش مورد آزار و اذیت قرار می گرفته، ولی صبر و تحمل داشته و خیرخواه مردم بوده، و به همین منظور تا قبل از نزول عذاب آن پیامبر در بین آن مردم باقی مانده و آنها را رها نکرده، چون اصلا برای همین مسئولیت فرستاده شده. و با تمام آزار و اذیت هایی که صورت می گرفته، حتی تا درجه کشتن، آنها در بین مردم باقی می ماندند. و كذلك الخلفاء الراشدون و من بعدهم من الصحابة والتابعين. و اگر نگاهی بندازیم به سیرت خلفای راشدین و دیگران از صحابه و یاران پیامبر و تابعین و من بعدهم من علماء المسلمین و اخیارهم، و بعد از آنها علمای مسلمانها و انسانهای برگزیده، تمام آنها بر این باور هستند. و هو مذهب و اکثر تابعین و من بعدهم، و این مذهب مذهب اکثر تابعینه و کسانی که بعد از تابعین هستند. و به قال الشافعی و احمد و اکثر الفقها رضی الله عنهم اجمعین. و اکثر فقها من جمله امام شافعی و احمد بن حنبل نیز قائل به این قول هستند. قال الله تعالی و تعاونوا علی البر و التقوى، در نیکوکاری و در تقوای الهی با همدیگر همکاری داشته باشید. و همکاری اقتضا میکنه که انسان به صورت اجتماعی زندگی بکنه. و الآیات فی معنی ما ذکرته کثیره معلومه. سپس فرمود که آیاتی که در این زمینه در قرآن وارد شده زیاد است و معلومه، واضح و آشکاره برای کسانی که قرآن میخونن، آشنایی دارن با این آیات. و به این اندازه در این باب بسنده کرد به صورت کلی. سپس وارد باب بعدی شد، باب التواضع و خفض الجناح للمؤمنین. و رابطه این باب یعنی باب تواضع، فروتنی داشتن در مقابل انسان‌های مؤمن، در راستای باب قبلی است. چون انسان میخواد به صورت اجتماعی با دیگران زندگی بکنه، اقتضا میکنه که در مقابل دیگران فروتن باشه، متکبر نباشه، فخر فروشی نداشته باشه، دیگران را به بردگی خود نکشه، از دیگران سوء استفاده نکنه، دسترنج و دستمزد دیگران را به عنوان ربا نخوره. قال الله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ای پیامبر با آن کسانی که از مؤمنین از تو پیروی کردند، یعنی به تو ایمان آوردند، فروتن باش، متواضع باش با آنها. و فرمود یا ایها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. آیه 54 سوره مائده. ای کسانی که ایمان آوردید، اگر کسی از شما از ایمان خود بر بگردد، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، الله تعالی قوم دیگری را جایگزین شما خواهد کرد. یحبهم و یحبونه، قومی که الله تعالی آنها را دوست دارد و آنها نیز الله را دوست دارند. اذلة علی المؤمنین، یکی از مهمترین صفات این قوم این است که در مقابل مؤمنین خود را ذلیل نشان می‌دهند، یعنی فروتن، قدرت نمایی برای مؤمنین نمی‌کنند، قدرت خود را به رخ مسلمان ها نمی کشند. اعزت علی الکافرین، ولی قدرت خود را در مقابل انسان های کافر به نمایش می گذارند. آنچنان که در سوره فتح هم آمده، محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، محمد رسول الله است، فرستاده الله است، کسانی که با او هستند اشداء علی الکفار، در مقابل انسانهای کافر شدید هستند، اگر شدتی میخواهند به خرج بدهند در مقابل انسانهای کافر است. رحماء بینهم، ولی در بین خودشان با هم دیگر مهربان هستند. و همچنین آیه دیگری که آیه 13 سوره حجرات است، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، ای مردم ما شما را از مرد و زن آفریده ایم، و جعلناکم شعوبا و قبائل، و شماها را گروه گروه و قبیله قبیله قرار داده ایم، طایفه های متفاوت، لتعارفوا، حکمت این که ما شماها را به شکل‌های مختلف و به قبیله‌های مختلف آفریده ایم اینه که همدیگر را بشناسید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، و بدانید که گرامی ترین شما نزد الله با تقواترین شماست. ظاهر انسان و اینکه فلانی از قبیله فلانی است و از ملت فلانی است و از قوم فلانی است، اینا ارزشش فقط دنیوی است برای شناسایی همدیگر، ولی در نزد الله تقوا ملاک است. چه کسی با تقوا تر است؟ تا جایی که در حدیث آمده که رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، چه بسا انسان جولیده ای که غبار بر چهره او نمایان است، گرد و خاک روی صورت او رو پوشونده، انسان فقیره، یعنی نمیتونه به خودش برسه، خودش رو تمیز بکنه از لحاظ ظاهری، مدفوع بالابواب، هر جا بره اونو بیرون میکنن. لو اقسم علی الله لابره، ولی همین انسانی که از لحاظ ظاهری کسی هیچ اهمیتی به اون نمیده، در نزد الله از چنین منزلگاهی برخوردار است که اگر بر سر هر چیزی به الله تعالی قسم بخورد، آن کار اتفاق میفتد و الله تعالی قسم او را به جای می آورد. تا این اندازه نزد الله مقام دارد چنین انسانی. ولی ممکنه در نزد خیلی ها از مردم هیچ جایگاهی نداشته باشه. پس این آیه اقتضا میکنه که انسان اگر از ظاهری برخوردار بود در این دنیا، اگر از قبیله بالایی برخوردار بود، اگر از قومیت و ملیت بالایی برخوردار بود، فخر فروشی نکنه، خود را به رخ دیگران نکشد که شما از قبیله فلانی هستید، ما از قبیله فلانی هستیم، و با دیگران باشد، تواضع داشته باشد. خودتون تعریف نکنید، خودتون رو مورد تزکیه قرار ندهید، یعنی تزکیه‌ای که در شما نیست، چیزی که در شما وجود ندارد آن را ادعا نکنید. خودتون را پاک از هر گونه آلودگی برای مردم معرفی نکنید. هو اعلم بمن اتقى، چون الله تعالی از هر کس داناتر به متقین است چه کسی راه تقوا را در پیش میگیرد. پس فروتن باشید با دیگران، حتی در مسائل دینی هم خود را نگیرید. و در آیه 48 و 49 سوره اعراف آمده که ونادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم، وقتی که اهل بهش وارد بهش میشن و اهل جهنم وارد جهنم میشن، یک گروهی باقی میمانند که این گروه سیئات و حسنات آنها با هم برابری کرده در میزان سنجش اعمال روز قیامت. اینا رو یک دیواری اونا رو نگه میدارن که این دیوار دیوار بین بهش و جهنم است، برای اون دیوار نگه میشوند، نه وارد بهش میشن نه وارد جهنم میشن. بهشون میگن اصحاب الاعراف، چون این دیوار اسمش اعرافه و سوره اعراف هم به همین نامه. اینا یه نگاه میکنن به اهل بهشت و یه نگاه میکنن به اهل جهنم. وقتی که نگاه میکنن به اهل جهنم، اونا رو صدا میزنن، چون هر دوتا رو میبینن. فضرب بینهم بسور له باب، یعنی بین، در سوره حدید آمده که بین جهنم و بین بهش یک دیوار بسیار بزرگی زده می شود. اینا که روی این دیوار هستن هر دوتا رو دارن می بینن و صداشون می زنن. و نادا اصحاب الاعراف رجالا، اصحاب اعراف اهل جهنم رو صدا می زنن. یعرفونهم بسیماهم، کسانی که آنها را با چهره هایشان می شناسند. قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، بهشون میگن که اون چیزایی که برای خودتون جمع کردید، مال و اموال و طرفدار و اون جمعی که برای خودتون درست کردید که راه کفر در پیش بگیره و با پیامبران و با مؤمنین مخالفت بکنن و با آنها بجنگن، وما كنتم تستكبرون، و اون راه کبری که در پیش گرفتید، به جای اینکه متواضع باشید، فروتن باشید، راه کبر در پیش گرفتید، اینا چه فایده ای به شما رساند؟ ما اغنا عنکم، کجا رفت اینا؟ اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه، آیا این مستضعفینی که هیچی نداشتند و فقیر بودن آنها باعث می شد که فروتن باشند و به همین دلیل با فروتنیشون راه ایمان رو در پیش گرفتن و به پیامبر ایمان آوردن، ولی هیچ درجه اجتماعی نداشتند، مانند بلال حبشی، مانند سعد بن ابی وقاص، مانند عبدالله بن مسعود، اینا از مستضعفین بودند. اینا همونای هستند که شما قسم می خوردید اها اولئک الذین اقسمتم، لا ینالهم الله برحمه، که الله آنها رو مورد رحمت خودش قرار نمیده. دیدید رفتن بهشت؟ چون کفار میگفتن که اگر دین محمد دین حق است ما به آن ایمان میآوردیم، نه اینایی که هیچ ارزش اجتماعی ندارن. ضعفا و مساکین افتادن دنبال پیامبر، خود این دلالت بر این میده میگفتن اینا که این دین بر حقی نیست. میگفتن که اگر این دین حق بود ما سبقونا الی، اینا از ما در این دین پیشی نمیگرفتن. پس چون ما بزرگان الملع سران قریش به محمد ایمان نیاورده ایم، این دلیل بر این است که دین محمد دین باطل است. و در روز قیامت به آنها گفته میشه، به ابو جهل و دار و دستش گفته میشه که نگاه بکنید کجاست بلال، کجان شما، کجا صهیب رومی و کجا شما. ادخل الجنة لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. به همین انسانهای مستضعف در روز قیامت گفته میشه که برید وارد بهش بشید، نه ترسی بر شما هست و نه هم غم و اندوهی بر شما هست. پس این میشه فضیلت تواضع. انسان تواضع داشته باشه در مقابل حق، در مقابل خلق. اما احادیث این باب، اولین حدیث از صحابی جلیل القدر یاز بن حمار روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که الله به من وحی کرده ان تواضعوا، که تواضع داشته باشید در مقابل هم دیگر، فروتن باشید، کبر نورزید. تا جایی که چی؟ حتی لا یفخر احد علی احد، تا جایی که کسی از شما بر دیگری فخر فروشی نکند. ولا یبغی احد علی احد، و هیچ یک از شما بر دیگری ستم روا ندارد، دیگری ظلم نکند. چون کبر و فخر فروشی و ظلم و سوء استفاده اینا همه هم خانواده هستند. و در مقابل فروتنی، ایثار، شناخت حق دیگران، عدالت، اینا هم خانواده هستند. و اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که ان الله اوحى الی، پیامبر میفرماید که الله به من وحی کرده. ولی خب این جمله رو به عنوان یک آیه در قرآن نمیشناسیم و این دلالت میده که آن چیزایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به صورت احادیث هم به امت گفته وحی است، نه که فقط قرآن وحی باشد. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رسول الله صلی الله علیه و سلم هر چیز را که بر زبان میراند وحی است که به او وحی شده، یعنی در مسائل دین. و به همین منظوره که به عبدالله ابن عمرو فرمود که اکتب فوالذی نفسی بیده لا یخرج منه الا حق. فرمود که هر چیزی که از زبان من خارج می شود آن را بنویس، قسم به الله که جز حق بر زبان من چیز دیگری جاری نمی شود، یعنی چه قرآن باشه چه غیر قرآن. و از صحابی جلیل القدر عبدالرحمن بن ساخر ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ما نقصت صدقه من مال، هیچ صدقه ای از هیچ مالی کم نمی کنه. وقتی صدقه میدی فکر نکنی که از مالت کم شده، جایگزین آن هم از لحاظ مادی در دنیا به تو داده خواهد شد و این وعده الهی است. و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، هر چیزی که انفاق بکنید الله جایگزین اونو بهتون میده. و هم از لحاظ اجر و پاداش در روز قیامت چندین برابر آن چیزی که داده بهت برگردانده نمیشود. و ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا، و هر بنده‌ای که راه گذشت از دیگران در پیش بگیره میتونه حقشو بگیره. کسی به ظلم کرده میتونه، قدرت داره که حقشو پس بگیره، ولی راه گذشت در پیش میگیره. هر کسی که راه گذشت در پیش بگیره با وجود اینکه قدرت داره، الله تعالی جز این که بر عزت اون بیفزایه چیزی دیگری نیست. اگر انتقام خودشو بگیره عزتش بالا نمیره، میگه فلانه فلانی انتقام گرفت. ولی اگر بخشید، در دید مردم میگن فلانی قدرت داشت که انتقام میگیره ولی بخشید، مکانتش میره بالا. و ما تواضع احد لله الا رفعه الله، و هر کسی که برای الله راه فروتنی را در پیش بگیره، تواضع به خرج بده، الله تعالی اونو میبره بالا. ولی برعکس، کسی که به دنبال رفعت باشه ولی با تکبر، الله تعالی اونو خار و ذلیل میکنه، هم در دنیا هم در آخرت به هدفش نخواهد رسید. و از انس رضی الله عنه روایت است که انه مر علی صبیان، انس بر چند تا پسر بچه عبور کرد، فسلم علیهم، بر آنها سلام کرد، انس ابن مالک یار پیامبر، و قال کان النبی صلی الله علیه وسلم یفعلو، بهش گفتن که چند تا پسر بچه تو کوچه دارن بازی میکنن، بهشون سلام میکنی؟ گفت که پیامبر صلی الله علیه وسلم این کار را انجام میداده، یعنی حتی با کوچکتر از خودت، پیامبر با آن مقامش، با آن سن و سالش، در مدینه بود دیگه، بالا 50 سال سن داشت، 40 سالگی مبعوث شده، 13 سال در مکه میشه 53 سال، اومده مدینه، انس شده خادمش، چند سالم گذشته بوده تا این اتفاق افتاده، والله اعلم حداقل 53 سالش بوده، بر بچه هایی که تو کوچه بازی میکردن سلام میکرد. فروتنی، تواضع در مقابل دیگران. و باز میفرماد در حدیث دیگر که ان کانت الامه من اماء المدینه لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، کنیزی از کنیزهای مدینه، برده زنی، یعنی دست پیامبر رو میگرفت، با خودش به هر جا میخواست میبرد که باهاش صحبت بکنه، فتنطلق به حيث شاءت، و پیامبر نمیگفت من با تو نمیام، من وقت ندارم، من کار دارم. کنیزی که شاید در جاهلیت عرب کسی اصلا به اون محل هم نمیذاشته، حتی خیلی از زنان آزاد بهشون محل نمیذاشتن، ولی آن فروتنی که پیامبر داشت باعث میشد که حتی برده و کنیز هم بیاد و وقت از پیامبر بگیره و با او صحبت بکنه، 1 ساعت 2 ساعت. و از اسود ابن یزید روایت است که سألت عائشة رضی الله عنها ما کان النبی صلی الله علیه وسلم یصنع فی بیته، از ام المؤمنین عائشه پرسیدم که پیامبر صلی الله علیه وسلم در منزل خودش چه کار میکرد، مشغول چه کارایی میشد. قالت کان یکون فی مهنت اهله، ام المؤمنین فرمود که پیامبر در منزل در خدمت خانواده خود بود. مهنت اهلهی یعنی کارهای خونه را انجام میداد، فی خدمت اهلهی، فاذا حضرت الصلاه خرج الى الصلاه، و اگر وقت نماز فرا میرسید میرفت نماز میخوند. خیلی از مردها ممکنه امروزه اگر کار خونه را انجام بدن بگن که برامون کسر شأنه کار خونه انجام بدم، مگر من زن خانواده هستم که کار خونه انجام بدم؟ ولی پیامبر این کار رو انجام میداده. و از ابی رفاعه تمیم ابن اسید باز روایات هست که انتهیت الى رسول الله صلی الله علیه وسلم و هو یخطب، رسیدم به پیامبر در حالی که بر روی منبر ایستاده بود و خطبه میخوند، خطبه روز جمعه. فقلت یا رسول الله، گفتم یا رسول الله رجل غریب، من انسانی غریب هستم، از جای دیگر آمدم. جاء یسأل عن دینه، اومده تا در مورد دین سوال بکنه. لا یدری ما دینه، من انسانی هستم که نمیدونه دینش چیه، بیا بهم یاد بده. فاقبل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم و ترک خطبته، پیامبر صلی الله علیه وسلم خطبه خود را رها کرد و رو به من کرد و آمد به طرف من، حتی انتها الی، تا اینکه به من رسید کنار من. فاتی به کرسی فقعد علی، یک صندلی آوردن، پیامبر رو اون صندلی نشست. و جعل یعلمنی مما علمه الله، و شروع کرد مسائل مهم دین را به من یاد داد، آن چیزایی که الله به اون یاد داده بود، به پیامبر یاد داده بود. ثم اتى خطبته فاتم اخرها، پس از اینکه مسائل مهم را به من یاد داد، برگشت و خطبه خود را کامل کرد. تا این اندازه پیامبر صلی الله علیه و آله فروتن بوده، تواضع داشته. و از انس روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان اذا اکل طعاما لعق اصابعه الثلاث، از انس روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی غذای را میخورد، غذا خوردن که تمام میشد، انگشتان یعنی سه انگشت خود را لیس میزد. خب این دلالت بر اینه که پیامبر با سه انگشتی غذا میخورد، یعنی لقمه کوچک میگرفت، نه با پنج انگشتی. انسان اگر با پنج انگشت لقمه بگیره، لقمهش بزرگ میشه و پرخوری میکنه، ولی با سه انگشت. و این سه انگشتی که در اثر غذا خوردن کثیف میشد، اونا رو لیس میزد پس از پایان غذا. قال و قال اذا سقطت لقمت احدكم فليمد عنها الاذى، امی فرمود اگر لقمه کسی از شما افتاد، لقمه گرفتی از دستت افتاد، این گونه نباشه که این لقمه رو دور بندازه. فليمد عنها الاذى، اگر کثیف شده، چیزی به اون چسبیده، اونو برداره، کثیفی رو برداره. ولیاکلها، و لقمه رو بخوره. ولا يدعها للشيطان، و این لقمه رو برای شیطان رها نکنه. و این دلالت بر این میده که اون غذاهایی که ما دور میریزیم میشه غذای شیطان. اولین کسی که از این غذاهایی که ما در زباله میریزیم بهره میبره شیطانه. و امر ان تسلت القصعه، و دستور میداد که آن ظرفی که داخلش غذا خورده میشه هم تمیز بشه، خورده بشه، چیزی در اون باقی نماند از غذا. قال فانکم لا تدرون فی ای طعامکم البرکه، امی فرمود که شما نمیدونید که در چه قسمتی از غذایتان برکت قرار دارد. انسان همیشه به دنبال برکت الهی است، انسان مؤمن، حتی در غذا، در غذایی که ما میخوریم هم برکت وجود دارد، ولی در کدام قسمت از غذا برکت نازل شده باشه وقتی ما بسم الله گفتیم، این انسان اینو نمیدونه. پس هیچی از غذا دور نریزید، غذا رو به صورت کامل بخورید و اسراف نکنید. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کسانی که اسراف میکنن برادران شیطان هستن. و این دلالت بر فروتنی پیامبر میده که در غذا خوردن هم فروتن است، کبر به خرج نمیده. انسان‌های متکبر اینگونه غذا نمی‌خورند. یک سینی بسیار بزرگ میارن، قسمت کوچیکی می‌خوره، بقیه رو دور می‌ریزن. و از ابو هریره رضی الله عنه روایت است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمود ما بعث الله نبیا الا رعى الغنم، الله تعالی هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر اینکه چوپان گوسفند بود، چوپانی می‌کرد. تواضع، چه عیبی داره انسان چوپانی بکنه؟ قال اصحابه و انت، یاران پیامبر گفتن حتی شما یا رسول الله شما چوپانی کردی؟ فقال نعم، فرمود بله، کنتو ارعاها على قراری لأهل مکه، در مقابل قراریتی که یعنی مقدار کمی از دستمزد که از اهل مکه دریافت میکردن براشون چوپانی میکردن قبل از پیامبری. و همچنین از ابو هریره روایت است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمود لو دعیت الى کراع او ذراع لاجبت. کراع به پای گوسفند گفته میشه، تله پاچه به اصطلاح ما میگیم، حالا سرش هیچ پاچهش که درست میکنن. خب پاچه گوسفند گوشتی نداره، همش استخوانه، استخوان و پوست. کسی وقتی دعوت میکنن برای غذا معمولا گوشت حیوان رو برای مهمان میارن، ولی پیامبر از روی فروتنی که داره میفرماد حتی اگر مرا دعوت به پاچه بکنن بازم اجابت میکنم، فخر نمیورزم که نه این چیه برای من آوردید، نعمت الهی را منکر نمیشم. او ذراع، یا اگر دست گوسفند مثلا دعوت بشم به دست گوسفندی باز اجابت میکنم. ولو اهدی الی ذراع او کراع لقبلت، و حتی اگر بهم هدیه داده بشه دست گوسفند یا پای گوسفند بازم میپذیرم. نمیگم مثلا فلانی من توهین داره میکنه، این چیه برای من آورده. امروزه انسان هایی هستن که اگر هدیه به او داده بشه که به چشمش نیاد میگه این چه وضعیتیه، این چه برای من آورده، باهاش دعوا میکنه. و آخرین حدیث این باب از انس رضی الله عنه روایت هست که کانت ناقت رسول الله صلی الله علیه وسلم العضبا لا تسبق. پیامبر صلی الله علیه وسلم ماده شتوری داشت، اسمش گذاشته بودن عضبا. این ماده شتور سرعت بالایی داشت و هیچ شتوری نمیتونست از این ماده شتور سبقت بگیره، او لا تکاد تسبق، نزدیک بود که کسی و شتوری دیگر از اون سبقت نگیره. فجاء اعرابی على قعود له، یک اعرابی بادیه نشین در حالی که سوار بر شتور خود بود، قعود به نوعی شتور گفته میشه که سن و سال کمی داره، بر روی این شتور سوار بود و آمد با پیامبر مسابقه داد. فسبقها، و از شتور پیامبر سبقت گرفت. فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، این موضوع بر مسلمان ها سخت آمد تا جایی که پیامبر صلی الله علیه و آله متوجه این مسئله شد، تنگار ناراحت شدن، خوششون نیومد که یک اعرابی بیاد با شتورش با پیامبر مسابقه بده و از پیامبر ببره. این جمله را ببینید، پیامبر صلی الله علیه و آله در اینجا چی فرمود؟ فقال حق علی الله، در نزد الله این مسئله اینگونه حق است که الا يرتفع شيء من الدنيا الا وضعه، که هر چیزی از امور دنیا بخواد بالا بیاد اونو زمین میزنه تا تبدیل به طاغوت نشه، تا از حالت طبیعی خودش خارج نشه، تا در آن زیاده روی و غلو صورت نگیره. این سنت الهی در این جهان است، هر چیزی بیش از حد خودش بالا بره اونو زمین میزنه. شتور پیامبر خیلی رفت بالا و شتور پیامبر بود دیگه، به جای رسید که میگفتن این شتور کسی ازش سبقت نمیگیره. خب شتور از امور دنیاست دیگه، از امور آخرت که نیست، ولی برای اینکه این توهم شکسته بشه یک اعرابی اومد با شتور خودش از پیامبر سبقت گرفت. و اون شتوری که حالت قداست به خودش کم کم میگرفت، قداست آن شکسته شد. پس این حقی است بر الله، حق علی الله، یعنی حتما این کارو میکنه. و همه چیز هم به دست الله است، اتفاقاتی که در دنیا میفته به دست ما نیست. پس کسی که راه کبر و تکبر و خودبینی در پیش میگیره، منتظر روزی باشه که الله تعالی او رو زمین بزنه، چون این حق است و حق هم اتفاق میفته. منتظر آن روز باشد، دیر یا زود. در پایان این سخن از الله متعال خواهانم که به همه ما این توفیق را بدهد که راه تواضع و فروتنی را در پیش بگیریم، با مردم مهربان باشیم، با مردم فروتن باشیم در مقابل حق و خلق، فروتنی به خرج بدهیم و حتی یک مثقال ذره ای از کبر و تکبر و فخر فروشی و خودبینی در ما وجود نداشته باشد، تا بتوانیم به درجات والای آخرت دست پیدا کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.